تا شب سرعت ناپدید شدن بیشتر شد. مردم کتابهایشان را برای سوزاندن به محلهایی می بردند که در آنجاها آتشی برپا شده بود. پارکا، مزارع و خرابه های خالی. از پنجره اتاق مطالعه هم می توانستم دود و شعله هایی را ببینم که از سراسر جزیره به هوا برخواسته بود. سپس ابرهای سنگین و خاکستری رنگی که سراسر آسمان را پوشانده بودند آن دودها را می بلعیدند. دوده و خاکستر برف روی زمین را کثیف کرده بود. دست آخر 10-12 جلدی از کتاب‌هایم را انتخاب کردم و نزد ره به امانت گذاشتم. دست نوشته هایی را هم که مشغول کار بر رویشان بودم به او دادم. سپس از پیرمرد خواستم کمکم کند باقی کتاب‌ها را داخل گاری که همیشه به دوچرخم می‌بستم بگذاریم و آنها را به یکی از محل‌های کتاب‌سوزی ببریم. مخفی کردن تمام کتاب‌هایم غیر ممکن بود و در ضمن می‌دانستم اگر من به عنوان یک نویسنده چیزی را نسوزانم این کارم شک برانگیز خواهد بود. تصمیم گیری برای اینکه کدام کتاب‌ها را نگه دارم و از کدام کتاب‌ها دل بکنم کار دشواری بود. حتی همان موقع هم هر کتابی را که برمی داشتم در می آفتم یادم نمی آید موضوع آن درباره چیست. ولی می دانستم وقت زیادی برای تصمیم گیری ندارم، چون هر لحظه ممکن بود پلیس حافظه برای بررسی میزان پیشرفت کار به سراغم بیاید. در نهایت تصمیم گرفتم کتابهایی را که دوستان عزیزم به من هدیه داده بودند و کتابهایی را که جلد زیبایی داشتند نگه دارم. ساعت 5:30 با فرارسیدن تاریکی همراه پیرمرد به راه افتادیم و گاری را پشت سرمان کشیدیم و بردیم. دون هم که ظاهراً مشتاق بود همراهیمان کند دوان دوان دنبالمان آمد. به سگ گفتم این بار نمیریم پیاده روی، کار مهمی داریم، تو مواظب خونه باش. دون هم رفت تا روی پتوی ورودی خانه بخوابد. از کنار آدم‌های بسیاری گذشتیم که هر یک دسته کتاب یا پاکت‌های کاغذی و سنگین پر از کتاب دستشان بود. بعضی قسمت‌های خیابان زمین یخ زده بود و برف نشسته بود. همین موضوع کشیدن گاری را سخت می‌کرد. کتاب‌های من که در ابتدا خیلی مرتب دسته‌بندی و روی هم چیده شده بودند، طولی نکشید که به توده‌ای در هم مبدل شدند، اما چون آنها را برای سوزاندن می‌بردیم، این موضوع چندان اهمیتی نداشت. پیرمرد گفت اگه خسته شده میتونی بشینی روگاری یکم استراحت کنی. گفتم ممنون نه من خوبم. وارد خیابان اصلی شهر شدیم. از حاشیه بازار گذشتیم و سرانجام به پارک مرکز شهر رسیدیم. تمام پارک پر از نور و گرما بود. کوهی از کتاب در میان شعله های آتش میسوخت و جرقه های بسیاری به هوا برمیخواست و به سوی آسمان شب میرفت. جمعیتی دور آن هیمه آتش جمع شده بودند و پلیس های حافظه را می شد دید که خارج از آن دایره در میان درختان ایستاده بودند. پیرمرد زیر لب گفت عجب صحنه باور نکردنی. شعله ها همچون موجوداتی عظیم الجثه به سوی آسمان سر بر می داشتند و ارتفاعشان بلندتر از چراغ های خیابان و تیرک های تلفن می شد. با وزش هر بادی اوراق مشتعل بسیاری رقص کنان در هوا به پرواز در می آمدند. برف دور آتش آب شده بود و با هر گامی که بر می داشتیم پایمان در گل فرو می رفت. نوری نارنجی سرسره و علاکلنگ و نیمکت ها و دیوارهای دستشویی پارک را روشن کرده بود. در آسمان خبری از ماه و ستاره ها نبود. انگار درخشش نور شعله ها موجب شده بود ماه و ستاره ها متفرق شود. تنها منبع روشنایی آسمان اجساد کتاب ها بود. آدم هایی که دور آتش جمع شده بودند با گونه هایی که از فرط حرارت می سوخت و با دهان های باز به صحنه پیش رویشان خیره مانده بودند. آدم ها در سکوت خشکشان زده بود. همچون حاضران در مراسم سوگواری هیچ کس کوچکترین تکانی نمی خورد تا مثلا باران خاکستری را که بر سرش می بارید پاک کند. ارتفاع کوه کتاب‌ها از قد من بلندتر بود. بعضی کتاب‌ها هنوز آتش نگرفته بودند اما نمی‌توانستم عنوانشان را بخوانم. چشم ریز کردم تا عطف کتاب‌ها را بخوانم. هرچند فرقی هم نداشت چون اگر هم می‌توانستم بخوانم آنها را نمی‌شناختم. با این وجود، با این امید که شاید اگر آنقدر کتابها را نگاه می کردم تا به طور کامل بسوزند، می توانستم صفحاتی از آنها را در ذهنم زنده نگه دارم، به نگاه کردنم ادامه دادم. همه جور کتابی بود. بعضی جلدهای دولایه داشتند، بعضی جلد چرمی، بعضی قطور بودند و بعضی رمان‌های کوتاه. همه آن کتاب‌ها روی هم تلمبار شده بودند و منتظر سوختنشان در میان شعله‌ها بودند. گهگاه آن کوه سوزان با صفیر خفه‌ای فرو می‌ریخت. شعله‌ها قد می‌کشیدند و حرارت سوزاننده‌تر می‌شد. بعد از یکی از همان فرو ریختن‌ها، ناگهان زن جوانی از میان صف تماشاگران خارج شد. بالای نیمکت ایستاد و شروع به فریاد کشیدن کرد. من و پیرمرد که ترسیده بودیم با حالتی نگران به هم نگاه کردیم. باقی جمعیت برگشته بودند و زن جوان را تماشا می کردند. زن جوان چنان دیوانوار فریاد می کشید که نمی شد حرفایش را فهمید. مشخص بود زن که دستهایش در هوا تکان می خورند و آب دهانش بیرون می پاشید دیوانه شده بود. اما نمی شد فهمید که آیا او صرفاً خشمگین بود یا دچار جنون آنی شده بود. پالتوی مندرس و شلوار چهارخانه به تن داشت. موهای بلندش را هم دسته کرده و پشت سرش بسته بود. روی سر زن جوان به شکلی کج چیز عجیبی بود که از پارچه نرم درست شده بود. همانطور که زن جوان با خشم سرش را به جلو و عقب تکان می‌داد، من نگران این بودم که آن چیز از روی سرش بیفتد. زیر لب به پیرمرد گفتم: به نظر دیوونه شده؟ پیرمرد دستهایش را بغل کرد و گفت: فکر کنم. انگاری از اونها میخواد آتیش رو خاموش کنن. آخه چرا؟ فکر کنم برای اینکه نگذاره رمان ها ناپدید بشن. یعنی میخوای بگی اون نمیتونه خاطراتش رو فراموش کنه. طفلک بیچاره. فریادهای زن جوان کم کم مبدل به چیزی شبیه جیغ میشد. ولی البته معلوم است که کسی قدم پیش نگذاشت تا آن کوه شعله‌ور را خاموش کند. آدم‌های اطراف زن جوان تنها با نگاه‌های از سر ترحم به او نگاه می‌کردند. در حالی که می‌خواستم راه بیفتم به سمت آن نیمکت، گفتم: اگه همینطوری ادامه بده دستگیرش می‌کنن. باید فرار کنه، باید یه کاری بکنیم. پیرمرد قبل از اینکه بتوانم از جایم تکان بخورم، بازویم را چسبید و گفت: متأسفانه دیگه دیر شده. سه مأمور پلیس حافظه از لابلای درخت‌ها خارج شده بودند و حالا بازوان زن جوان را گرفته بودند تا او را پایین بکشند. زن جوان با چسبیدن به نیمکت سعی کرد مقاومت کند، اما فایده ای نداشت. چیزی که روی سرش بود روی زمین گلالود افتاد. هیچ کس نمیتونه قصه ها را نابود کنه. موقعی که پلیس ها او را کشان کشان می‌بردند، این آخرین کلمات زن جوان بود که به وضوح شنیدم و معنایشان را فهمیدم. بخشی از رمان پلیس حافظه، نوشته یوکو اوگاوا، ترجمه کیهان بهمنی، نشر آموت.